مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه های خیلی خوبتون، خیلی ممنونم ازتون. من یه توضیحی میدم از خودم و همسرم، بعد شما هر سوالی داشتید از من بپرسید. من 28 سالم هست، همسرم 35 سالشه. ما 2 ساله که به امریکا مهاجرت کردیم، پناهنده هستیم. من فرزند دوم از یه خانواده 5 نفری هستم که در واقع یه خواهر از خودم بزرگتر و یه برادر از خودم کوچکتر دارم. همسرم فرزند چهارم یه خانواده 6 نفره هستن که 3 تا خواهر قبل از ایشون هستش و همسرم فرزند آخر هستن. بعد ما هم وقتی که اومدیم اینجا،
ببخش عزیزم، جانب. چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 6 ساله.
اون وقت هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
من مدیریت خونده بودم ایران، کار میکردم و همسرم هم مهندس کامپیوتر هستم.
به امریکا گفتید آمدید یا؟
بله بله، امریکا هست.
وقت از چه طریقی آمدید اینجا به عنوان پناهنده؟
ویزای توریستی گرفتیم.
خب وقت ویزای توریستی چگونه تبدیل کردی یا غیر قانونی موندی؟
نه، کارامون رو انجام دادیم، منتها باید امیگریشن بخوادم.
خب کارامون که مهم است. پس بنابراین فایل کردی و در یه پروسه هست. اوکی.
بله بله.
اوکی ازم. خب چه خبر است و برای چه لطفی تلفن کردی؟
قربان شما. من آقای دکتر، خودم خیلی آدم استرسی و حساسی هستم. از وقتی هم که اومدم اینجا خیلی مشکلات پیدا کردم، از نظر اعصاب و استرس یه بیماری گرفتم که هیچکی نمیدونست چیه، همه گفتن از استرسه و تقریبا میشه گفت یک ماه و نیمی فقط خونه استراحت میکردم. بینایی یکی از چشمام رو از دست داده بودم به طور کامل و هیچ کدوم از دکترام نمیتونستن تشخیص بدن. دیگه رو خودم خیلی کار کردم با گوش دادن به برنامه های شما و تراپی که با همسرم میرفتیم خیلی بهتر شدم، تونستم به خودم کمک بکنم. اما همچنان خب مشکلاتمون هستش و یه روز که خواب پا میشم خیلی خوبم، یعنی با واقعا با امید تا شب سر میکنم، اما یه روز انگار که همه دنیا جلو چشمم تیره و تاره، یعنی هی سوالای عجیب غریب میاد تو سرم که حالا تا کی کارمون درست میشه، چجوری میتونم خانوادم رو ببینم. و میدونم بالاخره همه اینا وقتی که ما داشتیم میومدیم بعد انتخابمون رو میکردیم و اومدیم اینجا واسه یه ساختن یه زندگی بهتر، ولی خب همش تو استرسیم.
نه صبر کنید ببینید، ماجرای استراب و استرس رو میفهمم، ولی به من اولا شما خب میدونید با وجودی که مدیریت کنید به 22 سالگی ازدواج کرد.
بله.
خب یه کمی زود بوده. بعدم خب آمدید برای به امریکا اومدید و به هر حال یه مقدار موضوعها و مسائلی است که باید حل بشه و نمیدونم استرستون تحت فشار ذهنی به من نگید. فشار ذهنی معمولاً اسمش استرس نیست. استرس وقتی است که من 5 ساعت کار دارم، 3 ساعت وقت دارم، حالا زیر فشارم. یعنی برمیگرده به همون روز و وقتی در شرایط بدی هستم، ولی که من فکر کنم موضوع ویزامون چه میشه، بحث استرس نیست. بحث نگرانی منه، ناامیدی منه، غمگینی منه، خشمگینی منه، به استرس اشتباه نداره. بنابراین من نمیخوام شما رو خودتون یه برچسبی بزنید. به من بفرمایید که همکتون فشارهایی که شما تو زندگیتون هست چیه؟ نه نگرانی ها، فشار. یعنی یه کسی پا گذاشته رو پای من داره فشار میده، این میشه استرس. نه اینکه فکر میکنم یه کسی فردا میاد پا میذاره رو پای من، چون اسم اون دیگه استرس نیست. من میخوام ببینم زیر چه فشاری هستید.
موضوع اصلی که زبانمونه،
همه هم هست خودم باید انگلیسی یاد بگیره.
خب همین های دکتر، واقعا میخوام، یعنی اصلا یه برگه نوشتم، تمام هدفامو مشخص کردم رو میز کارم، صبح که میام سر کار اینو میخونم، میگم این هدفات مینویسیم برا خودت، ولی وقتی میرم خونه اصلا نمیتونم تمرکز بکنم، نه اون وقت رو میدونم همه اینا برای خودم بهانه دارم میارم، چون من خیلی آدم اکتیوی بودم، ایران که بودم درس میخوندم کار میکردم.
خب آخه عزیز شما یه علائم نصب کنید. آدم وقتی تمرکز نداره برخی از اوقات مثل این که باید یه کتابی رو بخونه که زبان رو نمیدونه و مسئله بازی نیست که شما الان میخواید یه برچسب بد و منفی رو خودتون بزنید. شما اگر فرض کنید کم بوده توجه و تمرکز دارید، به جای اینکه با پاهاتون بخواد راه برید باید با دست راه برید. هر کیم که بخواد با دست راه بره دیر یا زود نیست. من که میگم اصلا نمیارزه، رنجش خیلی زیاده. نه نریتون. شما یه حرفایی من زدید که بوی دو قطبی بودن منیک دیپرشن رو نشون میده. حرفای بعدیتون هم به مقدار زیاد اونو تایید میکنه. یعنی شما یه مغزی دارید که مثل یه آدم خوابیده. صدایی هم نمیشنوه، جوابی هم نمیده. بیداره، درگیر میشه، پرسش و پاسخ میکنه. این دو حالت رو که کمی هم متضاد هم هستن من شما در خواب و بیداری داریم. وقتی که منیک دیپرشن یا افسردگی و شیدایی با همه، یه زمانی تغییرات بیوشیمی ما یک مرتبه ما رو میبره در قله ها و ابرها و همه چیز خوبه، خوشحالیم، شادیم، پرنیرویم، خوشبینیم، مثبتیم، امیدواریم. بعد ما رو میندازه تو دره ها و تا زیر زمین، سقف آسمون رو سرمون میاد، چراغام خاموش میشه، اون زیر داریم خفه میشیم. اسم این دو قطبی عزیز، اسم این تغییرات بیوشیمیایی مغزه. اگر شما این رو دارید موضوع ما اینه، تا اینکه شما برید سراغ تنبلی یا سراغ برنامه ریزی بعد من بگید یه روز بلند میشم حالم خوبه، یه روز بلند میشم حالم بده، بعد اسمشو استراب و استرس و هر چیزی از این قبیل بگذارید. بیاد برگردیم سراغ این موضوع. این تغییراتی بدون اینکه ارتباط داشته باشه به حوادث بیرونی چه از که در شما بوده، چه اندازه است؟ اگه میخواید توضیح بدید برید، بهلا با حرف کلی که زدید من شک میکنم ولی مطمئن نیستم. چقدر شما پایین و بالا میرید؟ چقدر مود سوینگ دارید؟ چقدر یه روز خوبید، یه روز بدید، یه موقع خوشبینید، یه مقدار بدبینید، یه موقع فکر کنید میتونید، یه موقع فکر کنید نمیتونید، یه موقع میخواید یه کاری کنید، یه موقع نمیخواید؟ چقدر این تغییرات در شما هست؟
خیلی آقای دکتر، در واقع هر روز اینجوریم. امروز مثلا رو مود خیلی خوب بودم، از صبح خیلی خوب از خواب پاشدم، گفتم امروز این کارا رو میکنم، برنامه اینه، واقعا به همه چی با دید خیلی خوب نگاه کردم، ولی دیروز نه.
اوکی. بنابراین احتمال اینو دارید، نمیگم حتمی، که بایپولارید عزیز، یعنی این مغز شما مثل حالت خواب و بیداری. این چیزی نیست که بگین من در حالت خواب احترام به آدمو نذاشتم، جلو پاشون بلند نشدم، جوابشون ندادم. خب در خواب قاعده کاره. بنابراین شما بیش از هر چیز دیگه تشخیص میخواید، نه اینکه خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید که چتونه و موضوع و مسئله کجاست. عزیز حالا یه سوال من جواب بدید، در حدی که شما میدونید تو خانواده پدری و مادری شما چقدر آدمای افسرده، مضطرب، وسواسی، خشمگین، خیلی گوشه‌گیر، معتاد، خودکشی اینا چقدر بوده؟ پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، چی میدونی در با خانواده هم پدریتون هم مادریتون؟
از هر دو طرف خیلی وسواسی. خانواده مادرم عصبی، خانواده پدرم نه آرومن، ولی خانواده مادریم خیلی استرس و خشمگین و، ولی از هر دو طرف وسواس رو دارن که ما هم گرفتیم، هم من هم خواهرم هم.
بنابراین شما یه نامه الان بنویسید از پدر و مادر به خاطر همه ارث‌های بد که به سیستم شما تزریق کردن تشکر بسیار بکنید. خیلی ممنون که اینها رو مرحمت فرمودید. شما بنابراین عزیز مشکل شما بیشیمیای بی خودی، برای چه خودتون سرزنش میکنید؟ بی خودی چرا موضوع امریکا رو مطرح میکنید؟ چرا احتمالاً با همسرتون مسئله دارید؟ من گفتم من در حالت خواب جواب هیچ کس رو نمیدم، بی تربیت نیستم، بی ادب نیستم، من خوابم. بنابراین موضوع شما به نظر من با یه روان پزشک و گرفتن دارو به مقدار زیادی و بعدن روان درمانی تو همین مسیر حل میشه. اگرم فرصتی کردید سیدی افسردگی منو تو 8 ساعت بشنوید، اونجا 30 تا علامت افسردگی، حدود 16 تا علامت شیدایی و سرخوشی، ترکیب منیک دیپریشن، اونو باید شناخت عزیز. روزی که من شما من بگید بیا با ما بریم خرید، من میگم نمیتونم چون پاهام شکسته، مسئله خیلی فرمود از اونی که بگم نمیخوام با شما بیام.
بله.
بنابراین شما بی خودی خودتون رو برچسب نزنید، خودتون رو به این که نمی کنم و برنامه میذارم و فلان ده، نه، قاعده کار خیلی مشخص عزیز. ما یه موجوداتی هستیم که در یه دنیای محدودی با یه عالم قید و بند زندگی میکنیم. حالا بعض یا خیابونی که دارن دو تا خط داره یا 8 تا خط داره، ولی اون که دو تا خط داره با تو هم دو تا خط حرکت کنه، این که 8 تا داره میتونه این ور اون ور بره و این واقعیتی است که باید پذیرو. بنابراین با توجه به سابقه ارثی که من میگید و معمولا اون چیزی که خودتون اشاره کردید و موضوعی که هست ماجرای امریکاتون، اومدن به اینجاتون، هر کسی رو که از درخت، یعنی درختی که از سرزمین خودش و خاک خودش بیرون میاد دارن اینجای دیگه بکارنش، یادم مسائل و مشکلات داره و این وضعیت و مهاجرت هم از زبان و فرهنگ و مسائل مادی و کاری و اینا هم به جای اینکه این پای شکسته شما رو بهتر بکنه، یه وزنی هم روی شما گذاشته که فشار رو روی پاتون و شکستگیتون بیشتر میکنه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی که این بسا 70-80-90% مسئله هست تغییرات بیوشیمیایی مغز شماست. چون ما ایرانی‌ها یه فرضی داریم که این منم و میتونم اینجوری یا اونجوری باشم، نه، این چنین نیست. مثل اینکه این منم، بله، فارسی میتونم حرف بزنم نزنم، ولی من ژاپنی یا نمیدونم روسی و آلمانی که نمیتونم حرف بزنم یا نزنم. باید اینا رو فهمی. ما ایرانی ها اینو نمیفهمیم. میگم چون من میدونم فارسی حرف بزنم یا نزنم و فارسی میفهمم، پس من یه جوری باور میکنم که من باید زبانهای دیگر رو حرف بزنم، یا چون نمیتونم آلمانی یا ژاپنی حرف بزنم پس من یه ای با ایراد دارم. نداری عزیز، چون این تمام کوششی بوده که من در این گفتگوها داشتم که ما همونطور که ممکنه یه بیماری کبد یا کلیه یا قلب پیدا کنیم، ما میتونیم مشکل روانی پیدا کنیم، بیماری روانی پیدا کنیم. و جالب این که درست مانند همون بیماری های فیزیکی، آخر کار همه بیماری های روانی تو مغزه و مسئله بیوشیمی مغزه. بنابراین عزیز تو اون زمینه یک کمکی بگیرید که از این حال در بیاد. حالا به من بگید موضوعهای دیگری غیر از این نگرانی که از استراب و استرس و اینا دارید چه چیزهای دیگه هست عزیز جان؟
من همسرم خیلی اصرار داره برای بچه دار شدن، من خودم هم خیلی دوست دارم، اما من از اونجایی که خیلی فکر میکنم اول رو هر چیزی، میگم بذار شرایط خودمون درست بشه. من الان اگر بخوایم بچه دار بشیم کار نمیتونم بکنم، تا یه تایمی میتونم کار کنم، ولی بعدش نباید برای تربیت بچه وقت بذارم و نمیشدم با درآمدی که تو داری زندگی رو اداره کردش. خودش میگه سنم داره میره بالا، تو متوجه نمیشی، نمیدونم داری بهونه میاری، ولی واقعیتش اینطور نیست. من ببینید خودم عزیزم. بچه خیلی دوست دارم.
نه صبر کنید، صبر کنید. اطلاعات کم کم این که شما من دادید، منو با اطمینان میگم حتما بچه دار شدن شما اشتباه بزرگ، یعنی اصلا شما گردش هم ندید، شما رو از هم میپاشه، استراب شما رو، افسردگی شما رو، ایمنیک هستید، اونا رو به هم میریزه. شما احتیاج الان به کمک دارویی دارید که بتونید آروم بگیرید. یه مدتی وقت ملاک بیشتر شمایی، نه ایشون. ایشون 35 سالشه، 2 سال هم صبر کنه هیچی نمیشه. بنابراین ماجرای مرد تا تقریبا 50 سالگی میتونه مطمئن باشه اسپرمی که داره اون مهم نیست. چیزای دیگه هم که فاصله بیشتر میشه و اینا تو دنیا امروز معنایی نداره، برای که سرعت ها آنچنانه که ماجرای 5 سال کوچکتر و بزرگتر بودن در ارتباط با بچه ها تقریبا بیمعنیه بیمعنیه. پس بنابراین اون رو رهاش کنید و بعدم شما قراره جا بیافتید، شما قراره به یه آرامشی برسید. همه خانمایی که حامله میشن به دلیل برهم خوردن تعادل همون بیوشیمیایی هورموناشون مضطربن، افسردن، غمگینن، خشمگینن. این ماجرا عمومی است. بیش از 80 تا 90 درصدشون بیبی بلو میگیرن، اصلا به صورت اتوماتیک افسردگی دارن. یه درصدشون بعد از 4 هفته افسردگی میاد سراغشون. شما ماجرای بچه دار شدن که ماجرای خریدن عروسک نیست که بریم عروسک بخریم یا نه. من کاملا با اون نظر همسرتون مخالفم. شما بهانه نمیارید. شما اگر بچه دار بشید هر دو دارید بی خودی بهانه میارید. حالا اگه حرف دیگری هست روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، برگردیم با هم صحبتون ادامه بدیم.
همسرم هم هستش.
بسیار خوب. بنابراین آقایی که میخوان بچه دار بشن بگید من باش صحبت کنم بسیارم سراغه
میخوام
بگید. خب
باشید،
خب باشید، شنگ رشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی کردیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، من یه دنیا ممنونم از کمک و راهنمایی همیشگیتون. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم همسرم باتون صحبت کنم.
خواهش میکنم. مرسی عزیز.
خداحافظ.
سلام.
سلام. خوشحالم.
خیلی ممنونم از برنامه‌تون اول از همه و اینکه در خدمت هستم.
من چون همسرتون اولا دو تا مسئله رو ایشون مطرح کردن، یکی درباره حال خودشون بود که به نظر میرسه احتمال دو قطبی بودن رو دارن، یا به هر حال ماجرای استراب و استرس و افسردگی و ناچار خشم و عصبانیت دوربرش وقتی درگیر کاری میشن، البته به درستی نه اونگونه که خودشون توصیف کردن، استرس یا فشار روانی اجتماعی دارن. ساجبه اون یه صحبتی کردم، پیشنهاد من رفتن دکتر بود. اما دومین مسئله ماجرای بچه بود که من سخت با توجه به شرایط حال ایشون که حتما حالشون رو خیلی خیلی بدتر خواهد کرد و حتی میتونه بچه آسیب بزنه، گفتم که باش راحت نیستم و حتما بعد از یه دوره معالجه که ای بسا دارو احتیاج داره میشه یه چنین کاری کرد. بقیه حالا با شماست که از رو دیدتون میخواد بحث رو ادامه بده.
آره تو حالا من خودم هم یه سری مشکلات دارم، یعنی مشکلات من خیلی زیاد حرف کنم. بعد من حالا براتون یه توضیح میدم. من خودم که یه مقدار خیلی زیاد عصبی و استرس دارم و اینکه خیلی زود عصبانی میشم و اینکه یه مشکلاتی هم جدیداً با همسرم دارم، یعنی خیلی با هم خود چیز شدیم، نمیدونم حالا چجوری.
برو حق باشید عزیز.
خیلی با هم دعوامون میشه، یعنی یه حرف کوچیک که میزنم حالا اون جواب منو میده یا من جواب اونو میدم، بیشتر البته من پرخاش میکنم و میپرم بهشون. و یکی اینم که ما اصلا کلا یه خود چیز شدیم. من یعنی حالا من یه مقدار اصلا کلا عصبی شدم.
نه متوجه. نه حالا اون عصبی و عصبانی کردم. به من صبر کنید. به من بگید آیا شما اگر اشتباه نکنم 2 سال امریکایی، درسته؟ به من بگید در ایران سال آخر رابطتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
سال آخر خیلی خوب بود، ولی این 2-3 ماهی که دیگه کار اومدن اون داشت انجام میشد دیگه اصلا کلا دعواهای خیلی بدی با هم میکردیم. چیزی که مثلا من قهر میکردم از خونه میرفتم یا همسرم هم اینطور میرفت خونه مادرش، من میرفتم خونه مادرم، یعنی دعوا ها اینجوری شده بود که دیگه حتی خیلی دیگه پایرمیه مثل خواهر من آخرین بود.
چرا؟ نه چرا؟ آیا این به خاطر، ببینید شما هر دو آدم مضطربی هستید و شما میدونید آدما، بیشتر مردم از طریق عصبانیت استراب رو کنترل میکنن. همیشه گفتم عصبانیت بهترین آبیست که میشه روی بدترین احساس انسانی که استراب و نگرانی و وحشت ریخ و اونو خاموش کرد. بنابراین عصبانیت هر دوی شما ناشی از دو چیزه، درد شماست از خیلی چیزا و ترس شماست به طور کلی از خیلی چیزا. این ماجرا. بنابراین آیا رابطه خراب بود یا چون موضوعها و مسائل مورد اختلافی مطرح شده بود با هم دعوا میکردید؟ چون یه زمانی است که آدم هیچ تصمیمی نمیخواد بگیره، هیچ کار نمیخواد بکنه، خب دعوام نمیکنه. ولی روزی که خواست یه تصمیم بگیره دیگری باش مخالف بود، اون موقع است که در این خطر. من میخوام ببینم چرا چند ماه آخر شما مسئله پیدا کردید.
ولی فکر کنم بیشتر به خاطر استرسی که بود که من از اومدن داشتم، همسرم هم همینطور، مثلا دیگه نمیتونستیم با هم هم درست حرف بزنیم و مشکلات اون حل کنیم، یه خورده همین بود. و یکی اینم که من کلن چون بچگی زیاد جالبی نداشتم، همش توی خانوادم اون دعوا بود، مامانم با بابام دعوا میکردن، همش اون صحنه‌هایی که مادرم چاقو برمی داشت میخواست خودشو بکشه، اینا همش جلوی چشم بود. من اصلا کلن یه خورده همیشه به هم ریختم و اصولا من وقتی که خواهم با کسی حرف بزنم، مثلا یه خورده حرف احساسی میشه، چیزی سریع بغضم میگیره، نمیتونم حرفم رو ادامه بدم.
آخه عزیز، جای شما هم خوب نبوده، سه تا دختر بزرگتر از شما بودن و شما اونجا آمدید با یه تفاوتی، با یه انتظاری، ولی در این حال از همه ضعیفتر و به همجاز که اون زی... ببینید عزیز، اولا نمیخوام اذیتتون کنم، نمیگم ازدواجتون اشتباه، آمادگی برای ازدواج نداشتید در سن 22 سالگی ایشون. خب با این حالات، یک مرتبه بعد از یه سه سالی که ذره اوضاعتون بهتر شده که خودش جای گفتگو داره، آمدید که قبلش به هم ریختید، اینجا همون به هم ریختگی به دلیل فشاری که هر کسی که وارد یک فرهنگ تازه و جدید بشه اونم اینقدر متفاوت گرفتار میشه، به اضافه این که با امکانات لازم از زبان و آشنایی با فرهنگ و به ویژه مسائل مالی که راحت واسطوشه‌ای نداشته باشه، همه درگیر جدال با خود و دوربر خود میشن. اونا هم وجود داره عزیز. اولا همینجا بگم، مثلا به هیچ وجه، اینو میخوام بدونید، اشتباه بزرگی است اگر ماجرای بچه الان موضوع زندگی شما باشه. اما بر اساس حرفایی که هر دو به من زدید، شما هم کمی اوضاع رو بدتر کردید، شما از نظر من متاسفانه تو اون مثلث زحمت و نکبتی هستید که من میگم استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و در درونش هم استرس. یعنی ما دو تا جا برای زندگی بیشتر نداریم، مثلث رحمت که واقعیت و مسئولیت و اخلاق، یعنی ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی و مورالیتی، و مثلث زحمت که دیپریشن، انگزایتی، انگر و اگریشن و بالاخره استرس. خب شما افتادید اینجا عزیز، دو تا اتفاق میفته. یک، استراب شما موجب افسردگی میشه، افسردگیتون موجب خشم میشه، خشم موجب افسردگی و استراب میشه، همه اینا موجب استرس میشه، استرس همه اونا رو به هم میریزه. یک، دو، تأثیری که رو هم میذارید، یعنی افسردگی و استراب و خشم و استرستون مضاعف هم میشه. چرا؟ برای این که به دلیل ماهیت روانی که دارید و ضمناً نوع رابطه و موانع و مشکلات و محدودیت‌های شما، در حقیقت آمدید افتادید تو دریا و تمام کوششون این که خوش بمونید و این خوب شدنی نیست و کاملا احتیاج به کمک دارید. اولا یک، احتیاج دارید به آتش بست، تمام. همه تقصیرها متوجه منه و بنابراین نمیخوام بجنگم. او هم بگه همه تقصیرها متوجه منه، لطفاً ببخش، نمیخوام بجنگم. این یک. دو، حتما احتیاج دارید که کمک بگیرید و این کمک باید علاوه بر آگاهی که پیشنهاد میکنم این مقدار در این بارها بدونید، ای بسا داروست و بعد روان درمان و الا از پا در میاد. یعنی این خونریزی روانی که شما دارید هر دوتون رو میکشه، هر دوتون رو میکشه و اصلا شوخی هم نداره.
بله جان، من یه چند وقتی هم هست که یه کابوس میبینم. من چون تو ایران یه مدت گرفته بودنم آگاهی ایران به خاطر کار سیاسی و اینو، من تو دوران اینترنت و اینو من گرفته بودم، بعد الان همش شبا که میخوابم همش خواب میبینم رفتم ایران، بعد حالا دیگه نمیتونم برگردم، بعد دوره دنبالم هم منو بگیرن، بعد اصلا وقتی هم که خواب بیدار میشم اصلا حالم خرابه. بعدم از دیروز که آقای ترامپ انتخاب شدن. بعد من الان دوباره اصلا کارم دیگه نمیتونم بکنم، همش احساس کنم ما رو میخوام
بزنم بیرون. اولا اینجوری نخواهد بود، یک بی خودی اون نگرانی ها به اون صورت اصلا معنا نداره، اون بازی انتخابات بود و یه مقدارش هم در یه زمینه‌هایی درسته، ولی نه به گونه‌ای که باعث نگرانی و وحشت شده. نه، اون حرف درست نیست. هر کسی که با ساختار سیاسی آمریکا آشنا باشه میدونه این چیزا به شما بر نمیخوره. تأخیرای هست، یه چوب‌های لای چرخ‌های خواهند گذاشت. مسئله سر فرض کنید پناهندگان آوارگان مثلا کشورهای عربی و اینا خواهد بود، ولی این شامل حال همه نمیشه. بعدم تازه این تغییرات کوتاه مدته، موضوع چیز دیگه است، بی خودی اونو نگران. اما اینکه شما میگید اون کابوس ها رو میبینید، شما اگر کابوس نمیدیدید غیر عادی بود. بنابراین آنچه که شما بر سرتون آمده تو اون سیستم مونده، از جا کنده نشد. یعنی درست مثل اینکه من فرض بکنم یه مقدار لجن رو بردم ریختم رو قالی شما، خب بعد این قالی رو برداشتیم از ایران اومدیم امریکا، ولی اینا هنوز اونجاست. یعنی شما اون ته ذهنتون عزیز اون آسیبا نشسته و به همجاست که کمک جدی میخواید. یعنی باز جمعه رو یه جور دیگه بگم که برای من معنی دارتره، شما دست و پاتون شکسته ولی حالا باید کار بکنید، حالا باید برید زمین ورزش، ادای ورزش رو در بیاید، چون دارید میرفتن دانشگاه که ساعت ورزش هم دارید، تو مسابقه فوتبال هم بدید و شما چاره ای ندارید جز که خودتون درست کنید، به جای اینکه بخواید همدیگر رو درست کنید. دست از سر هم بردارید، هر دوی شما قربانی، هر دوی شما له و لورده و مچاله، هر دوی شما احتیاج به کمک و محبت دارید. اگه بتونید به هم دیگه کمک کنید و محبت کنید برنده، ولی اگر بخواید یکی رو درست کنید و نظر خودتون رو تحمیل کنید و فکر کنید اون چه شما فکر میکنید یا نظر دارید درسته، و تازه اگر اون مقاومت کرد به عنوان یه نظر متفاوت و مختلف بهش نگاه نکنید، به عنوان مخالف نگاش کنید که باید باش بجنگید، از پا در میاد. یعنی با حرفایی که هر دوی شما من زدید اون پایه‌های اولیه، اون حداقلی که باید بدونید برای رابطه رو ممکنه بدونید، ولی چون در عمل نه شما تو خانواده دیدید نه ایشون دیدن، نه سابقه ارثی ایشون فرض کنید اجازه میده، راجب شما هم نمیدونن، ولی با حرفایی که راجب مادر میزنید معلومه اونجا هم خرابه. امیدوارم اذیت نشید. دو تا آدم درب و داغون حالا میخوان دکتر هم دیگه بشن، نه سوادشو دارن نه امکاناتش. بنابراین شما دو تا دست هم دیگه رو بگیرید، بگید ما دو تایی گم شده ایم، ما دو تایی له شده ایم، ما هر دو تا بردنمون در یه بارگاهی قربانیمون کردن، فکر کردن کاملا سر ما رو بریدن، نه اشتباه کردن دستامونو بریدن، ما هنوز زنده ایم با وجودی که دست رو فعلا نداریم، ولی میتونیم زندگی کنیم عزیز. یعنی شما دوتا فقط هم دیگر رو دارید.
بله.
ای فکر میکنید که میتونید یکی دیگر رو به خدمت بگیرید و همون کاری رو بکنید که پدر و مادر کمدان شما و ایشون در زندگی با شما انجام دادن، اشتباه میکنید عزیز. ولی بذارید بگم، اینم همین گونه نمیگم برای که میدونم چی میگم. شما دوتا به راحتی با حرفایی که باهاتون زدم، برای که خمیرمایه هر دوتاتون خوبه، حسن کار اینه، یعنی اون مایه خوبه، شما میتونید ظرف یک سال 90% حال بدی که هر دو دارید و تو رابطتون هست رو از میان ببرید، اگر یه حد اقلایی که احتیاج به کار عجیب و غریب نداره رعایت کنید عزیز. بنابراین من دلم میخواد این مقداری بیشتر بخونید، بدونید حتی اگر مشکل مالی دارید هیچ مهم نیست، لطف کنید به دفتر تلفن کنید، من میگم براتون سیدی ترس و استرس و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت رو و استرس رو روی هم اینا رو یه جوری براتون بفرستن و با یه دقتی که دوبار بشنوید، بعدم احتیاج به کمک دارویی دارید، خودتون از پا در نیارید، حیفتونه، به خودتون رو بالای آب گرفتید که خفه نشید، دست همدیگر رو گرفتید آمدید، دست همدیگر رو نشکنید، شما فقط همدیگر رو دارید. اگر هم جدا بشید هر دو تایی درب و داغون میشید عزیز.
درسته. خیلی ممنونم
دکتر، خیلی لطف کردین. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی عزیز، قربان شما، لطف کردید، خدا.
شنگ رجمن بطن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و من برام باعث افتخاره.
لطف و محبت. ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید اگر میشه. مرسی عزیز.
حتما من بلندتر صحبت میکنم. من یکم علت هیجان زدم، امیدوارم بتونم یکم تمرکز بگیرم بتونم حرفامو کامل بزنم. فکر کنم اینجوری شروع کنم که اول یه من اول بگم مشکلم راجبه خودم و همسرم هستش. یه اطلاعات کلی بهتون میدم ایشالا در طول برنامه، حالا خودتون بهتر هدایت میکنید. من 35 سالم هست، همسرم 36 سالشونه، جفتمون فرزند اول هستیم. تقریبا 7 سال هست که ازدواج کردیم، 4 سال مهاجرت کردیم به یه کشور انگلیسی زبان. و اینکه مشکلم این هست با همسرم.
ببخش عزیزم، نه ببخش، دو تا سوال دارم. یکی اینکه فرزند چندمی هر دو عزیز؟
جفتم فرزند اول هستیم.
آه گفتید، ببخشید من اول... نه فهمیدم. چند تا خواهر برادر شما پشت سرتونه و ایشون چند تا؟
من فرزند اول هستم، یه خواهر دارم 1.5 سال از خودم کوچیک‌تر و یه خواهر دیگه 10 سال، و ایشون یه برادر دارن که 4 سال از ایشون کوچیک‌تر هست.
رشته تحصیلی و شغل و کاریتون چیه؟
بله، رشته تحصیلی ایشون مهندس هستن و من هم در واقع لیسانس فیزیک دارم. ایشون الان اینجا دارن در واقع برای فوق لیسانس میخونن رشته پروجکت منیجری، و من هم توی ایران MBA خونده بودم. الان شغلم اینجا در واقع شغل آفیسی هستش، یه کار معمولی دارم. و ایشون هم حالا یکی از مشکلاتی هم که داریم راجع به کار ایشون هستش، یعنی ایشون یه جوری هستش که توی ایران توی یه فیلد دیگه کار میکردن، با توجه به اینکه قبل از اینکه مهاجرت کنیم به اینجا سرچ کردن که چه برای چی کار بکنن که اینجا بتونن کار پیدا بکنن، وارد یه فیلد جدید شدن، یعنی یه نرم افزاری رو سعی کردن یاد بگیرن که اون نرم افزار توی ایران اون موقع خیلی هنوز جا نیفتاده بود و ایشون خیلی تلاش کردن. اینم بگم که ایشون کلا خیلی آدم تلاشگریه و خیلی آدم کمالگراییه و به شدت دوست داره که پیشرفت کنه.
وقت اینجایی که رفتید از چه طریق تونستید برید به یه مهاجرتی بکنید و کار پیدا کنید؟
ما مایگرنت بودیم. بله، ما اسکیل مایگرنت بودیم، یعنی با عنوان پرمننت رزیدنت اومدیم اینجا که الان بعد 4 سال دیگه داریم کارهای سیتیزنیمون رو می‌کنیم.
فرزندی هم که ندارید؟
نه، فرزندی هم
از اعضای خانواده شما و ایشون هم که کسی اون کشور و اون شهر نیست. خب چه خبر است؟
ما اومدیم و خب خیلی هم سختی و اینا، که در حالی که شما خیلی بهتر می‌دونین که اول مهاجرت چه جوریه. همون الان که الان راجع به کار شروع کردیم، اجازه بدین همین موضوع رو ادامه بدم که ایشون کارشون اومدن که اینجا، خب با همون نرم افزاری که یاد گرفتن خیلی سریع به نسبت خیلی سریع کار پیدا کردن با حقوق خیلی خوب و تونستن که خب کسب درآمدی بکنن، چیزی که هدف اولیه ما بود. ولی خب الان که بعد از یه مدتی گذشته و ما تقریبا اینجا استیبل شدیم، وضع زندگیمون تقریبا خوبه، تونستیم خونمون رو یه خونه خیلی کوچیک بگیریم، ماشینمون رو داریم، تقریبا زندگیمون روی به قول معروف روغن تک افتاده. ایشون الان میخوان که، یعنی خیلی وقته که میخوان فیلد کاریشون رو عوض کنن و یه جورایی در واقع به اون لولی که میخوان برسن. توی هر کدوم از شرکت هایی که میرن با این شرط وارد اون شرکت میشن که من در واقع به شما من رو برای این پوزیشن میخواین، چون الان دیمند برای این نرم افزار خیلی زیاده، باشه شما من رو برای این میخواین، من میام برای شما اینو کار میکنم، ولی شما در کنارش به من این فرصت رو بدین که من هم چیزی که میخوام برسم. این با این در واقع پلان وارد شرکت های مختلف میشن اینجا و هر دفعه خب این اتفاق نمیفته.
آخه عزیزم، شرکت ها که پدر و مادر من نیستن که به صلاح و مصلحت من فکر کنن. یه مؤسسه یه آدمی رو برای یه کاری استخدام میکنه، اینو ایشون یه توهمی دارن از این که اینجا مال پسر خاله یا پسر عمه شونه و بهش دارن اینو میگن. خب من اصلا تعجب میکنم که موضوع رو مطرح میکنن، چون غالب مؤسسات با شنیدن یه همچین حرفی دیگه رو اون آدم برای یه کار بلند مدت نمیتونن حساب کنن.
خب به هر حال ایشون تنها راهی رو که خب راه دیگه ای ما در واقع به ذهنمون نمیرسید برای اینکه بتونیم که وارد فیلد اون جدیدی بشه که خودش میخواد، یعنی هیچ راه دیگه ای براش نیست، یعنی یا اگر بخواد به عنوان 0 کیلومتر وارد همون پوزیشنی بشن که خودشون میخوان، باز دوباره اینا از سابقه کار حالا مرتبط میخوان، یعنی یه جورایی ما هم گیر کردیم یه جورایی. الان
کدوم کار پیشرفتش بیشتره، کاری که همکنون درش هستن یا اون کاری که مورد نظرشونه؟
عملا خب من این سوال ازشون میپرسم عملا خیلی تفاوتی از لحاظ درآمد بگم خیلی تفاوت داره توی اگه هر تو هر کدومشون تو لول آخر برسن منظورم هستش، خیلی عملا تفاوت مالی چندانی نمیکنه، ولی ایشون چون ذهن به شدت مهندسی داره و دلش میخواد که تماما، یعنی دلش میخواد که تحلیل کنه، تجزیه تحلیل کنه و این کاری که داره الان انجام میده براش یه کار خیلی روتین و در واقع یه کار خیلی معمولیه و به شدت کلافش میکنه، که حالا همین کلافگی ایشون واقعا رو زندگی شخصی من تاثیر گذاشته، چون ایشون کسی هستن که به قول خودشون کارشون براشون یکی از اولویت‌های اول زندگیشونه و وقتی که یه روز میره سر کار در واقع با اون بحث و مشکلاتی که داره کلافه، از وقتی میاد خونه اصلا با هیچ چیز من نمیتونم آرومش بکنم.
خب من بگید چقدر ایشون نه صبر کنین، چقدر ایشون آدم خشمگین، طلبکار و ناراضیه؟
نمیتونم بگم آدم خشمگینیه، آدم خشمگینی نیستن، ولی
آخه ازم یه کسی که ناراحت خشمگینه نه یعنی چی؟
بله، حالا من نمیدونم.
نه، آخه من میخوام نه ببینید، صبر کنید صبر. آخه موضوع اینه. آیا در بقیه موارد از غذا گرفته، هوا گرفته، دوستان گرفته، برنامه تلویزیونی گرفته، از اونام این احساس نارضایتی دارن یا اونجا خیلی راحت با هر شرایطی کنار میان؟
نه، ایشون کلا با هر شرایطی
خیلی کنار نمیان. خب ببین پس به نظر شما
اصلا کلا دلیل اینکه خواستم من باهاتون صحبت خب. کنم اینه که ایشون کلا میگم با توجه به این مورد به غیر از، یعنی خدا رو من فقط تو این قسمت شاکرم که یکی از کسایی که ایشون هنوز بهشون از نظر من بدبینی ندارن یکی من هستم فعلا، یکی پدرشون و مادرشون. غیر از این سه نفر میتونم بگم که تمام آدمای اطراف ما و تمام دوستان یه مشکلی دارن و خیلی چیزی که برای من دیگه الان نگران کننده شده اینه که تمام این آدما با همدیگه در ارتباطن که نذارن ایشون به اون کاری که دلش میخواد برسه. یعنی یک نفر همرشته ایشون باشه یا دوست کسی باشه که همرشته ایشونه، مثلا یه جایی حرفی بزنه، ایشون فکر میکنن که اینا همه با همدیگه در ارتباطن و وقتی که با من حرف میزنه میگه تو نمیدونی، در واقع یه جورایی من رو چجوری بگم ساده لوح میدونن که تو نمیدونی اصلا تو این دنیا چه خبره، چه جوری آدما نقشه میچینن، پلن میچینن برای اینکه تو به هدفت نرسی.
نه آخه نه، صبر کنید عزیزم، صبر کنید. نه آخه اگر واقعا همچین افکاری اینه که افکار سلامتی نیست که مردم بیکار نشستن برای دیگری نقشه بزنن، مردم زندگی خودشون و مشکلات خودشون نمیرسن بیان یکی دیگه به هدفاش نرسه. بعد نصب کنید به من بگید پدر و مادر ایشون اگر کار میکردن شغل و کارشون چی بوده؟ نگید مهندس، معلم بودن یا دکتر بودن یا ارتشی بودن؟
تقریبا ارتشی بودن پدرشون.
اوکی. بنابراین به من بگید که آیا شکاک و سوءظن هم درباره موضوعی غیر از این هستن؟
از جمله
در خصوص رابطه زنان و مردان با هم.
بله بله.
خب بنابراین شما
میگم تنها کسی که بهش سوء زن نظر خیلی عجیبه میگم به منه و این فقط من خیلی یعنی بعضی وقتا به خودش هم میگم من از اون روزی میترسم که یه روز همین حرفو برگردی به من بزنی، یعنی این افکار رو راجع به من داشته باشی. تقریبا هر موضوعی برای ایشون از هیچ چیزی به سادگی نمیذارن، هر موضوعی و هر کلامی که از دهان هر کسی بیاد بیرون توی یه جورایی از نظر من تو ذهن ایشون ثبت میشه و در موقعی دیگه با یه جور دیگه در واقع این برای میشه. از اینم بگم که الان خودشون هم اینجا هستن و هر زمانی که خودشون صلاح دونستین
نه هر وقت دلشون میخواد نه عزیزم آخه این اگر بگو
نه خودشون دلشون میخواد
نه میدونم به گونه‌ای که شما میگید این علامت سلامتی نیست. ببینید عزیز میل به درک واقعیت و کشف حقیقت با شک و سوءظن بسیار متفاوته. آدم شکاک هم ده دفعه سوال میکنه، سوالهای مختلف میکنه، باور داره به یک تئوری، اینکه یک مردمی بیکار و یا وظیفه‌شون اینه که مواظب دیگران باشن و به جای اینکه خودشون جلو برن دیگران رو عقب بیاندازن. اگر چنینه ما مسئله داریم. اگه دلشون میخواد همینجا بیان یه توضیح بدن خوشحال میشم، چون ببینید خیلی تفاوته که آدم یه عشقی به واقعیت و حقیقت یا علاقه به دانستن واقعیت داشته باشه تا این که به دلیل شک و سوءظن بخواد هر چیزی رو، همه دور و برش رو، قبلش رو، بعدش رو با یه دقتی متوجه بشه، اینا رو به هم مرتبط کنه، بعد از توش یه احتمالی رو بسازه. و ماجرای شک و سوءظن همینه دیگه. یعنی من میخوام ببینم آیا واقعا یه دلیلی برای چنین کاری هست یا شک و سوءظنه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد یا شما یا خود ایشون هر کدوم که خواستید گفتگوونو با هم ادامه بدید. شنگ ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آیدین.
سلام، خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم. شما گزارش های بد و منفی رو شنیدید، متهم از خودش دفاع کنه.
آره آیدین، اتفاقا راجع مسئله که ایشون فرمودن، حالا من اینجا مقاومتی بابت اینکه حرفش درستی غلطه نمی کنم.
نه چرا، آخه بحث ما اینه. نه آخه چون موضوع دوستی و اینا نیست. موضوع
نه
اینه
دوست.
که
اگه اجازه بدین من یه چیز کوچیک خدمتتون بگم. ما راجب نمیدونم نیاز هستش ما یه مقدار توضیح کوچیکتری راجب بعضی مسائل بگم یا فقط به همین بنده فرض.
نه من فعلا موضوع اصلیمونه، برای که ببینید عزیز این درست پسی که من میخوانم چی زنده است یا مرده. آیا شما یه زمینه ذهنی همراه با شک و سوء ظن و توطئه دارید یا اینکه نه این چنین نیست، این گونه که همسرتون میگه؟
اگر اجازه بدید من راجع به کار پس با تو شاداتی شما فهمیدین که اینجا بنگاه پسرخالی و دخترخالی نیستش که شما انتظار خب مثلا این مسئله رو داشته باشید. من انتظاری که دارم این نیستش که من فیلدم کلن عوض بشه. یه جامپ کردن توی همون فیلده که شما فقط باید یه سری استاندارد رو یاد بگیری، یعنی تغییر عجیب غریب خاصی نیست. مشکلی که اینجا وجود داره، یعنی برای من وجود داره، اینه که من توی این فیلد اولا سابقه کاری آنچنانی ندارم، دوم اینکه اینجا برای خودش استانداردهای متفاوت از جاهای دیگه دنیا داره. شما باید این استانداردها رو فرا بگیرید. فرا گرفتن یه استاندارد هم خب خوندن اون استاندارد به علاوه یه سری پروژکت هایی که اونجا انجام شده شما میتونید مثلا ازش ایده بگیرید، یاد بگیرید که چیکار باید بکنید. حالا شما وقتی توی بنگاه اقتصادی، حالا چه مهندسی که هر چیزی که می‌گیرین، مطمئنا باید پول سازی بکنی برای اون شرکت. وقتی که شما برای اون شرکت پول سازی می‌کنی، من حرف همیشه اولش زدم، یعنی چیز دروغی به کسی نگفتم، گفتم که من در زمینه پول سازی تو این زمینه من براتون پول سازی می‌کنم، شما اجازه به من بدید من در کنار این تایم اون یاد بگیرم بتونم کار بیشتری براتون انجام بدم. نمی‌دونم آیا این ایده‌ای که من میگم ایده اشتباهی
هست. نه، اگر شما به اونا بگید که من با کاری که میکنم برای شما بهتر میشم، برای خودم بهتر میشم، حتما استقبالم میکنن. نه ولی
بله.
خب بنابراین اصلا دلیل نداره به شما بگن نه.
اوکی، حالا داستان چی هستش؟ من خیلی برام جالبه، یعنی من اولین بار که کار پیدا کردم اینجا، خب من مرچم یه پورتفولیو برای خودم در بیارم از این نرم افزاری که خونده بودم و یه سری چیزا نشون دادم که حالا رفتم اون تو کار کردم، یه سالی کارم اوکی شد، جامو عوض کردم. شکر بعدی که رفتم براتون توضیح دادم که من مثلا تو این فیلد همین شکر جدید هستم، چرا انقدر دور بریم. بهش گفتم من تو این زمینه تجربه زیادی تو این فیلدی که الان میخوام بیام ندارم، ولی تو این زمینه چون جای قبلی که بودم تیم پروژه خیلی بزرگی تو این کشور بودش، خب اعتبار خوبی برای من آورد، برای اینکه بتونم تو این فیلد مثلا یه مهر تاییدی زد و باعث در واقع کار من. گفتم شما تو این زمین تو این قسمت هر کاری بخواید من انجام میدم، فقط به من این اپورتونیتی رو بدید که من این کار کنم بتونم پول. همه میگن باشه، داخل که میری چرا؟ برای اینکه فقط اون لحظه نیاز دارم به شما، برای اینکه اون پروژه اون لحظهشون رد بشه. و بعد از اینکه این ماجرا تموم میشه، کم 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 به صورت غیر مستقیم سعی میکنه که همون فیت هپی نگره دارن.
چرا؟ نه چرا؟ آخه نه شما من گفتید که برای اونا صرف میکنه. من اگر یک کسی اینجا با من کار میکنه بعدم به من بگه من فایدم برای تو ای هست، ولی اگر بذاری من این چیز دیگه خودم یاد بگیرم، برای تو دو تا ای میشه. من مگر بیمار باشم که نگذارم؟ چرا؟
خب منم همین مشکل من اصلا همینه. هر وقت حتی شده به صورت مستقیم هم پرسیدم که چرا این کار اتفاق میفته، هیچ وقت جوابی به من داده.
آخه قرار نیست جواب به شما بده. نه ببینید عزیز، این به نظر میسه آخه نظر شما درست میتونه. چرا فکر نمیکنید شاید نظر شما درست نیست که برای اونا هم بهتره؟
راجبه چه ماجرایی؟
نه راجبه این که عزیزم شما اومدید به من میگید من میخوام این کار رو بکنم، ولی به تو میگم میخوام علاقمند به یه کار دیگه هم بشم، اگرم بشم برای تو بهتره. من دلیل نداره که به شما جلوتونو بگیرم. آخه من شما منو معقول قبول میکنین؟ به من حرف میگید که مگر اینکه شما بگید یا من درست نمیدونم.
نه من حرف شما، من سوال من اینه، من با شما به عنوان فردی که صاحب کار من هستم میام با شما صحبت میکنم، درسته؟ یعنی من تمام چیزهایی که تو ذهنم هست بدون اینکه بخوام علکی بزرگنمایی کنم دروغ بگم میام برای شما تعریف میکنم. شما به عنوان صاحب کار من میپذیرید این ماجرا رو که یک این فیلدی که من الان دارم میام برای شما پول سازی خواهم کرد، پس خودت به من یه آفر مالی این عدد رو میدی با توجه به این که میدونی من 3 سالم اینجا چی کار کردم و رزومه من مشخصه، چیزی نیستش که من بتونم جور دیگه جلبش بدم، چون تو تمام شرکتی که کار کردی خود شما خیلی خوب میدونی میتونی راحت به عنوان رفرنس زنگ بزنی صحبت بکنی و خیلی راحت میتونم به شما بگن که آیا ایشون این کار رو انجام داده، این کار رو انجام نداده، توانایی مالیش در تواناییش در این حد هست که بتونی این پول رو برای شما بسازی. پس تا اینجا من فکر میکنم اگر شما میپذیری که من برم تو بیام توی شرکت شما در حالی که الان کار رو دارم، پس شما پذیرفتی، پس نشون میده که پس قبول داری که من در این حدی که الان از من انتظار داری که من برای پول بسازم پس پولو میسازم. پس تا اینجا به نظر شما من دارم اشتباه هست میدارم؟
نه، شما رو استخدام کردم برای این کار. خب
بله دقیقا. خب پس من این کار رو الان انجام میدم و خودشون توی نامه‌ای که در واقع به عنوان آفر به شما پیشنهاد میدن میگن که در بعد کم کم این شرایط رو برای شما مهیا میکنیم که شما مثلا این رو یاد بگیرید که این کارم انجام بدید. خب پس اینجا همه چی نه من خیال بافی کردم نه چیز عجیبی خواستم، درسته؟
اگر اونا به شما نوشتن که ما از حالا میدونیم، نه صبر کنید، شما کار A رو دارید میکنید، ما در اون میخواد کار B رو یاد بگیرید و بعدن A و B رو که میشه با هم کرد اشکالی هم نداره با هم انجام بدید، به این معنا به شما جواب دادن؟
این جواب دادن که شما الان توی این فیلد به عنوان حالا من اسم چیزو نمیخوام بیارم،
اصلا مسئله من نیست. نه ببینید، من که نمیخوام وارد بحث شما بشم برای که من اونو نمیفهمم. نه برای ببینید عزیز، بذارید من به شما راجع به رادیو بگم. در رادیو دوستی میاد میگه میتونم من بیام اینجا برای شما کار کنم، ضمناً دلم میخواد رکوردینگ و ضبط و اینا رو هم یاد بگیرم و این کار سبب میشه که برخی از اوقات که شما احتیاج به کمک دارید من میتونم کمک کنم، میگم باش. ولی اگر بعدن اومد اینجا و دیدم برنامه ساز خوبیه، من که نمیخوام بره رکوردینگ انجام بده، یکی دیگه رو میگیرم با یه پنجم یا یه نصف اون حقوق به اون میدم. به شما میگم نه، به چی کار خود میگم نه صبر کنید، نه صبر کنید، میگم بشین کار خودت بکن، نمیخوام اون کارو برای من بکنی چون اون کاری کسی دیگه میتونه بکنه. ولی من مخالفتی با اینکه شما یاد بگیرید ندارم، ولی من شما رو اینجا میخوام، اینجا به درد من میخوری. اصلا من دقیقاً من دقیقاً همین امروز این بحث با یکی از دوستان داشتم که گفتم میخوام اینو یاد بگیرم، میخوام یاد بگیرم. برخی از وقت برای ما کمک، من اگر فرض کنم تو رادیو هستم یه چیزی رو بخوام ضبط کنیم، اگر دوستان همکار فنی ما نباشن من فرج میشم، ولی اگر همکاران اینجا هستن راحت میرن میگیرن میشنن اون کارو میکنن. کارشون این نیست، در فرض کنید 100 ساعت کاری که میکنن یا 180 ساعت کاری که میکنن، این بس 8 دقیقه اون کارو میکنن، ولی من برای اون کار 8 دقیقه‌ای نمیخوام ایشون.
بله
برای که اون یه تخصص دیگه است، یه کار دیگه است، میتونم انجام بدن، خودشون دوست دارن برن بکنن، یه روزی به من کمک کنن. ولی اگه به من بگی بذار من نصف کارم اونجا بکنم نصف کارم اونجا، میگم نه. من میخوام مطمئن بشم که درخواست شما ببینید از این شمایی به من بگید این کار صلاح اوناست از نظر مالی، از همه نظر، یعنی اونا سود بیشتری میبرن، میگم احمقن که نکنن، تعجب میکنم. ولی اگر این چیزیست که شما دوست دارید یا میخواید اونا با این گونه که شما میخواید موافقت نیستن، در کلیت با شما موافقن، مثل همکاری که بگه من میخوام کار رکوردینگ و ضبط رو یاد بگیرم، ولی من برای اون کار نمیخوامش. و من نگرانیم اینه که این تفاوت رو شما اونجا با اونا داری، همینی که ماجرای پسر خاله دخترم به مطرح میشه، چون اونجا به این که شما یه چیزی
من پسر خاله دخترم به شما فرمودی، منظورم اینه که من توقع ندارم به من پول بدم من بگیرم بشینم اونجا دانشگاه کنار نرم.
نه ماجرای پول نیست عزیزم. نه ببینید، سیستم استدلالی شما الان میفهمم گرفتاری ما کجاست. سیستم استدلالی شما درست نیست عزیز. شما نمیتونید استاندارد استدلالی خودتون رو به دیگران بدید در حالی که دیگران با اون سیستم منطقی شما کار نمی کنن. دقیقاً این مثالی است که من دارم خدمتتون عرض می کنم. شما ای به من بگید که اون آدما بهره بیشتری، پول مساوی یا حتی کمتر یا بیشتری اگر بمدن، سود بیشتری میبرن و قبول دارن این رو، من میگم بعید میدونم به شما نگن این کار یا اون کار یا هر دو رو بکن یا از اینجا به اونجا برو. ولی اگر اونا تو این به هر دلیلی شک دارن یا اصلا شما رو برای این کار میخوان، چون شما رو اگر از این کار بردارن یا آدمی به خوبی شما برای این کار ندارن، از کار دومی که برای اونا خوبه میگذرن، برای که میگن من این کار دوم رو به کسی میتونم بدم، یا آدمایی هستن ایشون به درد کار اول میخوره. به همجاست که خیلی از آدم ها هستن که بیان به من الان همکاری بگه، من میخوام اخبار رو بگم، ای بس اخبار رو هم بهتر از گوینده اخبار من بگه، من منتقلش نمی کنم، برای اینکه من برای خوندن اخبار اون احتیاج ندارم، ولی برای برنامه سازی دارم، بنابراین حاضرم اخبار بهتری که ایشون میخونه رو نادیده بگیرم، برای که برای کاری که او میکنه جانشین نمیتونم پیدا کنم.
دقیقا مشکل همینه.
خب مشکل نیست اینجا.
جانشین نمیتونم پیدا کنم.
خب پس تموم شد. نه ببینید عزیز من صبر کنین، چون دقیقا من بحثم با همسر دارم. شما نمیتونین درخواست رو از اونا بکنین. اونا دوست شما نیستن. اونا پسر خالتون نیستن.
مثلا من میگم شما پذیرفتی من بیام. بگو نه مثلا نمیام تو شرکت شما. بعد اون موقع یه تصمیم دیگه میگیرم. یعنی من زمانی که به شما میگم من هیچ وقت نمیگم.
نه اونا با این کار خودشونو متعهد شما نمیکنن عزیز. اونا به شما میگن بیا اونم یاد بگیر، یه روزی دیدیم به درد اون کارمون، ولی اونا مسئول اون دومی نیستن عزیز من. شرکت اومده خب خب به هم جهت که میگن نه میگن روز نه میگن روز اول گفتیم ولی نمیکنیم الان، ولی توطئه علیه شما نیست جان.
دقیقاً همین حرفه. یعنی من میگم شما وقتی روز اول میتونی به من بگی اصلا
نمیخواد بگه عزیز من. نه 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 ببین اشتباه شما همینجاست. من تو بیزینسی هستم، شما تشریف میارید میگید من میخوام اینجا کار کنم، بعد اونجوری بشم میگم باشه، ولی من میگم فقط شما رو دو ماه میخوام، بعد از دو ماه میگم نمیخوام تو. شما من میگید بعد از ابتدا من حقیقت واقعیت میگم، همچی چیزی تو بازار و بیزینس نیست عزیز.
آفرین، من دقیقا همین به همسرم همینو میگم.
آره خب نیست،
میگم بعضی وقتا تو این بیزینس این مسائل هست، همسر من میگه تو بعدی
نه 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 سب عزیز من، تو بیزینس هیچ وقت اینجوری نیست، اونجا مال پسر خاله است که هست.
خدا از زبون شما بشنوی رو به همسر من بگی.
تموم شد. بنابراین نه شما حرف شما کاملا درسته، ولی استناد نکنید به نامشون. ولی این نشون ده.
چون به من میگی تو بدبینی.
عزیز من. نه نه نه.
اتفاق تو بیزینس داره صبح تا شب اینجا میفته.
نه نه شما به عرضم توجه نمی‌کنید. شما آدم بدبینی نیستید. ولی شما توجه به واقعیت نمی‌کنید. شما اگر به من می‌فرمودید که من یه نامه از اینا دارم که من میگن اول این کارو بکن بعد اون کارو میتونی بکنی، ولی شما به من میگفتید که برای اونا صرف نمیکنه، میگفتم حتما قولشون رو انجام نخواهند. شما من میگید که من از اونا انتظار داشتم که روز اول کاری رو که برای من نمیخوان بکنن بگن نمیکنم، تو من تکلیف رو میدم، میگم اونجا اشتباه میکنید، بازار کار همچی بازاری نیست. اشکال کار در اینه، شما در صحنه قدرت هایی باشید که اصلا یه حقه بازی دیگریست. تو بیزینس مسئله عدد و مصلحت و منفعت، نه حقیقت. بس بس
منفعت مالیه
100% همینه. به همین جهت که قاعده عزیز من، قاعده بازی اینه، شما مسابقه فوتبال میخوای توپ از من بگیری گل بزنی، نمیتونی بگی آقا چرا محبت نداری نمیذاری من بزنم.
نه 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 نه، من اصلا نخواستم محبت. اجازه بدین من یه چیز کوچی خدمتتون بگم، برای اینکه شاید این یه تیکی حرفه گم شده است تو حرف من. من میگم شما من استخدام میکنی، به من $8 پول میدی و از من خروجی میگیری که حقی هستی با این ماجرا. چرا؟ چون خودت کانفرم میکنی، چون داری از من خروجی میگیری که انتظار داری این کار ظرف مثلا 20 ساعت انجام بشه، من باید 15 ساعت انجام بدم با خروجی که میتونی پرزنتش کنی. پس این نشون میده که اوکی و تو حفی هستی. حالا من اگر اوورتایم کار بیشتری انجام بدم، من از شما پولی نمیخوام، ازت خواهش میکنم تو این اوورتایم بدون من فقط یه اپورتونیتی کوچی بده، من این چهار تا چیز یاد بگم و اولش این اپورتونیتی میدن. وقتی میبینن شما چون من دوست دارم واقعا یاد بگیرم، وقتی میبینن یاد میگیری بعد اون موقع استاپت میکنن. خیلی واسه من
اصلا استدلالی نیست عزیز من. حالا سیستم نتیجه گیریتون غلطه، رانگ. شما از افسردگی از پا در میایید، اسم این بدبینی عزیز. عزیز من، مردمان شب عروسی به هم میگن ما تا آخر عمر با هم هستیم، نیمی از مردم جدا میشن. دروغ نمیگن، تقلب نمیکنن، واقعیت اینه. من دارم به شما این عرض میکنم، شما اگر برادر من بودید به من زنگ میزدید گفتید نامه رو دارم، گفتم نامه رو بنداز دور. اگر روزی که شما میخواید جابجا بشید یا تغییر بدید صلاحشونه، میگن باشه، و الا میگن نه، هیچ ارتباطی به نامه نداره. شما من میگید باید نامه رو درست بنویسم، من به شما میگم انتظار نامه درست از بخش اقتصادی جامعه در دنیا امروز نداشته باشید، اون کار مال دوستیه، اون کار مال محبته. بله، اون کار مال انسانیته. اون مال اخلاق در بازار کار اخلاق نیست، یه اتیکیست که اخلاقش حرفه‌ایه. اون با اخلاق مورالیتی متفاوته. یه پزشک، یه دندان پزشک، یه اتیک داره. این اخلاق حرفه‌ایه که غالبا ارزشه، مورالیتی نیست. ولی اگر بود اصلا بحث اتیک نمی کردن. بنابراین ببینید عزیز، من چون درسشو دادم، تفاوتیست بین مورالیتی اخلاق و ارزش ولیو و بین اتیک که رفتار حرفه‌ایه. رفتار حرفه‌ای برخی از وقت حتی از اصول اخلاقی هم میتونه حتی بالاتر بره، ولی دایرش اصلا یه چیز دیگریست. بنابراین که شما به عنوان پزشک یا به عنوان وکیل یه اتیکی داری، یا به عنوان یه روانشناس. بنابراین که بزرگترین امتحانی که الان شما برای گرفتن لایسنس تو امریکا میدید لان اتیکسه، برای که میخوان بدونن که اخلاق حرفه‌ای رو شما میدید. اخلاق حرفه‌ای برخی از اوقات فراسوی حتی اصل اخلاقی است. اصل اخلاقی تا اونجا نمیره، اون میره، ولی بیشتر اوقات کمتره، برمیگرده به یه چارچوب قواعد و قوانینی که بیزینس شما رو اداره میکنه. بنابراین حسدالی اونجا که من بگید من ناراحتم، من اذیت میشم، اینا دروغ گفتن، چرا این کار کردن، کاملا شما رو میفهمم، کاملا شما رو میفهمم، ولی انتظار شما رو واقع بینان نمیدونم. حالا بهتون میگم اشکال کار چی عزیز. روزی که شما اینجوری استدلال میکنید، متاسفم اینو بگم، شما واقع بینانه با توجه به قوانینی که طبیعت و انسان باش کار میکنه روبرو نیستید. بنابراین همیشه میتونید یه احساسی از شک، از سوء ظن، از اینکه دروغ گفتن، از اینکه حق زدن، از اینکه کلک زدن داشته باشید و این اذیتتون میکنه. اون استدلال رو من در شما به دلیل پافشاریتون دیدم. عرض من ببینید، ما چگونه موضوع رو استدلال میکنیم؟ شما نگاه کنید سی دی افسردگی منو بشنوید. یکی از اون چیزایی که اونجا جز 12 یا 14 تا هست نیست که من ذکر میکنم موجب افسردگی، یکی رانگ کانکلوژن. رانگ کانکلوژن یعنی نتیجه گیری غلط. نتیجه گیری غلط همینه که متوجه نباشیم چجوری باید از این موضوع استنتاج و استخراج بکنیم. به همین جهت از وقتی هستالی اون مطلب رو میفرمایید، من کاملا قبول دارم شما چی میگید. تازه متوجه هستم که انتظار و توقع شما چیه، ولی این انتظار مربوط به قواعد بازی نیست. درست بس که من انتظار دارم در فوتبال کسی واقعا وقتی داور اونوره به من لگد نزنه، میزنن، چون نمیبینه فاول هم نمیگیره. شما من میگید نباید اینجوری باشه، اخلاقی انسانی بله، واقعی نه. و این اون موضوعی است که روزی که شما دلتون میخواد اون اونجوری باشه، بعدن شما یه جهانی رو میبینید که درش احتمالاً شکه، تردیده، واقعیت نیست، دروغه، فریبه و این کار دستتون میده. به همجاست که من وقتی میرم از یه مغازه دار یه چی کالایی میخرم میگه $100، من میدونم، امروزم بحثشو داشتم، بسیار آدم ساده‌ایم، آدم غیر واقعی هستم، بگم آقا خودت من چند خریدی که اینه $100 میدی؟ سوال من غلطه، او حق داره من دروغ بگه، به دلیلی که من حق اون پرسش رو ندارم. من نمیتونم بگم آقا یه سوال کردم تو که من میگی $100، چرا نمیگی خودت چقدر خریدی؟ برای که اون راز بیزینس اونه، هرگز به شما نمیگه ای بسا $120 خریده، چون میخواد ورشکست بشه در این کار میکنه. ای بسا $120 خریده، برای که میخواد ضرر نشون میده، برای که شریکشو بیرون کنه. من چه میدونم؟ به همین جهته که ما با یه جهان واقعی روبرو هستیم که باید متوجه باشیم استدلال رو تو اون مسیر بکنیم. بنابراین حسالی به من میگید من این انتظار و توقع رو دارم، اصلا با تون بحث ندارم. به من میگید من فکر کنم باید اینجوری عمل کنم، دقیقاً دیدید که من خدمتتون عرض کردم اونجا بایدی در کار نیست، حتی بهترم نیست، اونجا اصلا همچی کاری نمی کنن. به همجاست که وقتی به امریکایی‌ها برگشتن، فکر میکنم نیکسونه یا یکی دیگه است نمیدونم، بهش برگشتن گفتن دوستان امریکا چی میشن، گفت کشورها دوست ندارن، اینترست دارن. هیچ کشوری با هیچ کشوری دوست نیست، منافع داره. به همجاست که امریکا منافعش ایجاب میکنه به روسیه نزدیک بشه، نزدیک میشه، دور بشه، دور بشه. اشکال کار ما ایرانی ها اینه که فکر میکنیم به دلیل زمینه ذهنی که کشورها با هم دوستن. شاه ایران با امریکا دوست بود، چرا کنارش گذاشتن؟ ماجرای کشورها که ماجرای دوستی نیست، ماجرای کشورها مشکلات، ماجرای منافع. شما هم میگید در ارتباطم با همسرم ماجرا حقیقت محبت دوستی، کاملا حق داری. به من میگید توی خیابون تو دادگاه ماجرا دوستیه، میگم حتما اشتباه میکنی. همین جهت است که اون که موضوع دیگری است، ولی چون اینگونه استدلال میکنید یه مقداری باید مواظب باشید. من مدتی است از پیامام گذشته دو نفرم روی خط هستند. دلتون میخواد یه وقت دیگه بیاید یه ذره درباره خودتون با هم صحبت کنید؟
جا. من میتونم خواهش کنم ازتون که فقط یه فرصت
کوچیک لطفاً روی خط لطفاً روی خط باشید. لطفاً روی خط. شنگ من اجبرند بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجددن سلام
جان.
ببخشید، خب همسرم باهاتون صحبت کردم ولی من فکر میکنم قضیه خب یکم خیلی جدی‌تر از این حرف ها باید باشه. یعنی یکم این قضیه دیگه انقدر جدی شده که خب با وجودی که ایشون خیلی هم براشون سخته که روی خط تلفن بیان، یعنی اومدید، داستان از این قراره که ایشون کلن فکر میکنن که تمام آدم ها در ارتباط اینن که جلوی راه ایشون رو بگیرن. به چه صورت؟ به صورتی که اگر ایشون الان دارن دانشگاه درس میخونن و الان موقع امتحاناتشون هستش، توی محل کار از قصد ایشون رو نگه میدارن برای اینکه ایشون امتحانش رو بد بده. سر کار
حالا در ببینید، نه صبر کنید، صبر کنید عزیزم، صبر کنید. من گفتگویی با ایشون در این زمینه نداشتم، الانم نمیخوام این بحث، چون این ماجرا بس که بخوام یه مشکل بلندی رو حل کنم. حرف شما نمیدونم، اگر ایشون به شما الان میگن این حرف رو من میزنم، این باور رو دارم، ما موضوعمون جدیه. اگر ایشون به من میفرماین که نه من همچی حرفی نمیزنم، همچی باوری ندارم، استدلالی که ایشون با من میکردن نشون میده که یه جهانی رو در حقیقت تصور میکنن که به نظر من مایه منفی یا بدبینی یا نوعی برنامه و توطئه درش هست. حرفشون من چون اون استدلال رو میفهم، یعنی منطقی که ایشون دارن و استدلالی که میکنن،
من حرف
خودشون رو دارم میزنم. نه متوجه. نه منم به همجاست که میگم اگر ایشون این حرف شما رو تکرار میکنن موضوع سنگینه. ولی اگرم حتی بفرماین و من ازشون بپذیرم که اینجوری نگفتن، همون استدلالی که با من میکردن نشون دهنده اینه که ببینید عزیز، ماجرای امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، چرا یه عده مذهبشون اینه و حاضرن براش بمیرن، یه عده دیگه همون اطلاعاتو دارن، فکر کنن این افکار احمقانه است، به دلیل سیستم استدلالی و ضرب و جمعی که میکنن. من مثالی که همیشه عرض کردم که البته اصلا مرتبط به همسر شما نیست، آدمایی هستن که مغزی دارن که جمع و ضرب میکنه، میگید 3 به اضافه 7 میگه 21، میگید 8 به اضافه 6 میگه 48. برای این که این مغز نظام استدلالیش اینه که جمع و ضرب میکنه. در واقعیت این گونه نیست، یعنی 8 به اضافه 6 رو وقتی 8 رو بذاری 6 رو بذاری کنار میشه 14، ولی در ذهن 8 رو ضرب در 6 بکنه میگه 48. به نظر من همسر شما با توجه به استدلالی که میفرمودند اون ذهنیت و زمینه هاش رو دارند. اینه که اگر اونچه که شما میگید رو ایشون تأیید میکنن چون دارن مطلب رو میشنون، این بر میگرده به چیزی که با تمام وجودشون باور دارن، ولی جهان واقع 8 به اضافه 6 رو 48 نمیبینه و نمیشه، ولی استدلال میشه. چرا؟ برای که جمع و ضرب میکنن. تمام کوشش من در بحث مربوط به انسان دیروز و امروز، تمام کوشش من در بحثی که پیاژه میکنه درباره چگونگی استدلال عقلی، چگونه کورلیشن همبستگی رو کازالیتی میگیره، چگونه میاد کازالیتی رو با تقدم و تأخر زمانی اشتباه میکنه، اینا رو در مغز میدونی. یعنی این و چرا غلطه، برای اینکه واقعیت غیر از اینه. چرا 8 به اضافه 6 14 است؟ به خاطر اینکه واقعیت میگه بیا 8 تا چیزو بذار، 6 تا دیگه هم بذار کنارش، حالا بشمار، میگه 8 9 10 11 12 13 14، پس من باید نظام عقلیم رو عوض کنم وقتی 8 به اضافه 6 میگم 48. اما روزی که یه سیستمی به دلیل ارثی یا به دلیل آسیب تولد تا 14 ماهگی یا 3 تا 6 سالگی این گونه شده، مغز به این صورت کار میکنه. همینه که شما الان همین امروز من صحبت‌های آقای فرخ جاوید رو میشنیدم با شنوندگانی که اومدن درباره انتخابات امریکا حرف زدن. همین گفتگو رو جناب میبودی داشتم با ازو، من مات و مبهوت موندم به استدلالای دوستان. مات و مبهوت. خودشون هم باش محکم محکم ایستاده بودن، با تمام وجودشون گفتن قصد تبلیغم نداشتن، نماینده کسی هم نبودن، فرقی هم براشون نمی‌کرد. ای بسا افکاری که ارائه می‌کردن شاید مورد قبولم نباشه، ولی می‌گفتن. چرا؟ برای که باور دارن. اشکال کار اینه که من میتونم باور داشته باشم ولی باور من واقعی نباشه، باور من حقیقی نباشه. امیدوارم کسی فکر نکنه می‌خوام استفاده کنم. داعش باور داره، براش حاضر خودش رو تیکه تیکه بکنه، ولی باور غلطه. ولی با تمام وجودش فکر می‌کنه بقیه اشتباه می‌کنن و غلطه. به همین جهته که ما یه مغزی داریم که میتونن دستگاهشو درست کنن که جمع و یاد بگیره. 8 به اضافه 6 14 میتونن یه تکونی بدن ضرب بشه، مثل فرض کنین این کلکولیتورا میزنید 8 به اضافه 6 چون اینو ضرب میکنه میگه 48. به همین سادگی و به همین جهته که من و شما باید این تفاوتو بدونیم.
بله درسته. خب الان میگم، الان چون خیلی مسئله برای من یه جدی شده، یه جوری شده که واقعا برای من عذاب آور شده. یعنی حالا چه مسائل کاری من گفتم، چه در رابطه با دوستان، تقریبا همه مسائل ما این، حتی خانواده هم همه شامل این موضوع میشن. میگم تنها کسی که از این استثناء خارجه فقط اون سه نفر هستیم، یعنی من هستم، پدرشون و مادرشون. بقیه همه در حال توطئه و دسیسه در این توی جریانی هستن. حالا من الان مشکلم دیگه برام سخت شده اینجوری ادامه دادن، من باید چیکار بکنم؟ یعنی
من پاسخی برای شما ندارم عزیز من. ببینید، شما میدونم هی اصرار دارید منو کجا بکشید، ولی من اونجا نیستم و نمیتونم برم و نباید برم. عرض من به شما روشن. نه، مسئله حلش نیست. من شما هم نمیخواید مثل ایشون استدلالتون به دلیل که نمیخوام اذیتتون کنم، شما هم یه جور استدلال غیر واقعی دارید. به عرضم توجه کنید عزیز. معرفم این است که اگر همسر شما اینگونه که با من استدلال فرمودن استدلال میکنن، ما یه مشکل استدلالی داریم. اگر شما دارید به من میگید که ایشون ماجرای امتحاناتشون و کارشون رو به گونه که شما توصیف کردید بیان میکنن، این مشکل استدلالیشون خیلی خیلی بیشتره. به منم میگید ایشون ممکنه استدلال کنن، کی گفته که استدلال تو و نظر تو درسته؟ پاسخ من خدمتشون اینه که میشه ثابت کرد کدام استدلال ما رو به واقعیت میرسونه، کدام استدلال نمیرسونه. اگر ملاک ما واقعیت مثل مورد 8 و 6، حالا میریم سراغ شما. شما با یک همسری که اینگونه، اگر نمیگم ایشون اینگونه، اگر به صورت شماره یکی که من گفتم من حس کردم و به نظرم میرسه، یا به گونه شماره دو که شما دارید راجبه ایشون میگید، ایشون نوع خاصی استدلال میکنن. شما میخواید با یه مردی که کوتاست، بلنده، بیپوله، پول داره، خوش زبونه، بد زبونه، زندگی بکنین یا نکنین، موضوع شماست. اون انتخاب شماست. من نمیتونم راجبش نظری بدم. ولی من میتونم بگم که این همسری که شما دارید درآمدش $1,000 نیست، $5,000. حالا شما میخواید چه کار کنید؟ اون انتخاب شماست که میخواید با ایشون چه کنید. به همجاست که اونجا من جوابی برای شما ندارم. به من میگید این گونه اگر چنینه، من نمیخوام میگم با اطمینان میگم، ولی با احتمال زیادی میدم، اگر نظام استدلالی ایشون چنینه، اگر قسمت دوم حرف شما مورد قبول ایشون هست، این نظام استدلالی ما رو میرسونه به نوعی منفی بودن، بد بودن و شکاک بودن، که کوشش ما برای درک واقعیت هم به خاطر کشف واقعیت و حقیقت نیست، به خاطر اثبات نظام عقلی و استدلالیمونه. این همون چیزیست که آدما بعد از 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال میخوان بگن مطلب یه کتابی درست. در حالی که به هیچ وجه درست نیست، ولی چون باور و اعتقادشونه میگن، یه دم استدلالشونه میگن. ده همین جد است که شما
من همین شده ببخشید آقای دکتر، همین شده که ایشون تمام تلاش رو، این بعضی وقت خودش میگم فکر میکنم من باعث شدم که این حس در تو اینقدر قوی تر بشه، چون همش در حال اینه که بخواد حالا همه اینا رو به من ثابت بکنه.
من متوجهم. آخه عزیز من ببینید، عین شمایی که میخواید رد کنید، ایشون با تمام وجودش اینو باور داره، ایشون دروغ نمیگه، ایشون دروغ نمیگه عزیز. من جمله‌مو تکرار میکنم، امیدوارم حرفمو تونسته باشم بزنم، برای که امروز اینو میشناسیم. ایشون نمیگم ایشون این چنینه، میگن افرادی هستن که وقتی بگی 2 به اضافه 3 میگه 6، پاشم محکم ایستاده حاضر جان براش بده، برای که سیستم عقلیش 2 رو به اضافه 3 ضرب میکنه. خب یکی میتونه بگه 2 به اضافه 3 میتونه 5 باشه یا 6. جهان واقعیت که مبنای بحث من شماست میگه نه، بیا سه تا از یه چیزو بذاریم اینجا، سه تا آدمو بذاریم اینجا، دو تا آدمو بذاریم پروش، چجوری 6 تا میشه؟ بشمار 1 2 3 4 5. میگه پس نظرت غلطه، ولی برای اون آدم قابل قبول نیست. به همین جاست که گفتگوی شما به جایی نمیرسه. حتی دیدید طریقی که من و ایشون با هم صحبت کردن، در نهایت لطف و محبتی که داشتن و مایل بودن که واقعا در این مورد شکی بکنن به دلیل همون زمینشون، ولی ایشون بعد برمیگردن سر حرف خودشون، برای اینکه اون سیستم اینجوری عزیز. شما الان به منی که
میخواستن شما تایید بگیرن که شما تو الان توی اون تایم به من گفتن که دیدی، من به من گفتن که نه تو بدبین نیستی.
ببین دقیقا عرض من این است که اون موضوع دیگریست، یعنی مهم همینه که اون نتیجه گیری ها گرفته میشه. و به همچه هست که من بارها با عزیزانی که چون فرصت بوده 5 ساعت 50 ساعت بحث کردیم، دقیقا من متوجه هستم. و به همین جد است که حالا جالب اینه، در مورد ایشون نمیگم، یه دارو بهشون میده زم و ضرب درست میکنم، به همین سادگی.
خب من دنبال همینم.
خب نه، شما به دنبال عزیزم، شما هم هی دارید میخواید میانبر بزنید قربونتون. من دارم به شما میگم طرف که 50 سال مرده، به نظر میرسه مرده های نوعی زنده است، میگه لطفا زندهش کن امشب من ببینمش. نه، این کار شماست، بنابراین امشب منو نکشید، برید بگیرید نمیدونم کجای دنیا هستید بخوابید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من متاسفانه به یکی از دوستان میرسم، نه دو تایی که روی خط هستن، ولی خب چنین است که هست. ولی و به هر حال امیدوارم شما بهش توجه کنید. به هر حال هر وقت یه وقت دیگه خواستن، یه وقت دیگه خواستید صحبت کنیم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. مرسی از شما. خدا نگهدار. شب نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با اینکه من بغل گوشتون هستم اینجا، ولی 6 ماه دارم تلاش میکنم که یه فرصتی بتونم با تلفن با شما در تماس بشم، متاسفانه نشده. الانم بعد از این همه مدت حالا افتادم آخر وقت.
آره. حالا به همجد که میگن بیگانگی نگر که منو یار چون دو چشم همسایه همیم و خانه هم را ندیدیم. دو تا چشم
دقیقاً آقای دکتر، از بک ایست به شما زنگ میزنن، قشنگ 1 ساعت با خیال راحت صحبت میکنم، منم همه رو گوش میدم.
ببینید
هیچی برام نمیمونه. ولی anyway آقای
دکتر، حال من 12 دقیقه وقت دارم و در خدمت بودم جان.
ولی من فکر میکنم بهتره برم یه تفیز که تماس بگیرم، برای اینکه انقدر این داستان من طول دراز فکر میکنم.
حالا ببینید یه تیکه کوچولوشو
شو. بله ببینید آقای دکتر، من خواب زیاد میبینم و این خوابا بیشترشون خوابای مثل میمونه که من توی خواب دارم زندگی میکنم و کامپلیکیشن هایی که تو زندگی دارم و مشکلاتی که تو زندگیم داشتم و اینا همینطوری داره توی خواب ادامه پیدا میکنه. یعنی من خواب کامل و با آرامش ندارم، هر 2 ساعت بلند میشم دوباره میخوابم ادامه خواب. یعنی خیلی از اوقات واقعا ادامه خوابم تو 3 تا برنامه 4 تا برنامه که وسط خواب بیدار میشم ادامه پیدا میکنه. بیشتر این خوابا خوابایی هستن که جالب نیستن، یعنی مشکلاتن. من دارم درگیری، حالا یا آدم ها رو میشناسم توی خواب یا نمیشناسم و زندگی آرومی دارم. الان من 58 سالمه، ولی نمیدونم چرا اینقدر از این خوابا میشنم.
نه داستانی نیست. از این اطلاعات شما بذارید. اولا من چند تا نکته هست. یک، اولا همه آدم ها هر شب خواب، ما معمولا وارد خواب سبک میشیم بعد از نیم دقیقه تا هفت دقیقه که میخوابیم، خواب سبک میشیم حدود 20-25 دقیقه، بعد میریم تو خواب سنگین که امواج میتونه دلتا یا تتا باشه، شما اونو ندارید. یعنی امواج اول آلفا 7 تا 14 ثانیه، امواج دوم باید بره پایین، برای آدم راحت که خواباش یادش نیست دلتاست، یعنی یه دوم سیکل تا 4، برای بعضی ها تتاست 4 تا 7، بعدش باز دو مرتبه، یعنی حدود 20 دقیقه 25 دقیقه، بعد یه 20-25 دقیقه دیگه 30 دقیقه دیگه خواب سبک میریم، بعد 5 دقیقه تا 6 دقیقه خواب میریم، دوباره میریم تو خواب سبک، میریم تو خواب سنگین، خواب سبک دوباره، این دفعه مثلا 8 دقیقه خواب میبینیم. نه اینا رو میدونیم از این اشکال کار شما. بعدم 75-90% خوابا بد و منفی، بدن که ضمیر ناگاه 75-90% منفی. من 17000 نفر هیپنوتیزم کردم، اول غم میاد، بعد خشم میاد، بعد وحشت، شادی نمیاد. حالا شما اشکالتون این است که خوابتون سبکه، خوابا یادتون میمونه، اشکال ویلا همه خواب میبینن و میشه گفت یه چیزی نزدیک 700 صفحه ای مطلب بنویسید خواب هر شب هر آدمی است. ما 5 دفعه در شب اون روز خواب میبینیم، از 5 دقیقه و 8 دقیقه و 12 دقیقه و 18 دقیقه و آخرش هم 25 دقیقه است. بنابراین این شما خواب میبینید. دوم، خواب شما سبکه، شما یه کارایی میکنید که خواب سنگین رو ندارید، اونا رو باید چک کنید. یک، هم از نظر فیزیکی غذایی که میخورید، فرض کنید اگر چای میخورید، قهوه میخورید، پپسی کوک میخورید، شکلات میخورید، اینا مسئله است. بعدش از 5 ساعت اقلا زودتر از خوابتون. اگر از نظر روانی بی خودی هیجان زده یه مسائلی هستید یا یه موضوعی رو ازش میگذرید، مکانیزم خواب اینه که اونی که شما زیر به قول معروف بادی گذاشتید میاره بیرون، چون خاصیتش اینه. همه گذشته من و شما هم تو مغزمون ضبطه، وقتی با خودش انرژی داره این قولهای بیشاخ و دوم وقتی تاریکی میشه و شبه میان بیرون. بنابراین همه اینا رو میدونیم عزیز.
بله.
مهمش اینه که شما باید خوابتون رو سنگین کنید، یعنی مورد خوابتون رو باید سنگین کنید و بعدش هم به هیچ کس درباره خواباتون حرف نزنید، به خودتون هم نزنید. درست برعکس، هر شب قبل از اینکه بخوابید 1-2 دقیقه به خودتون همین حرف رو میزنید که اول براتون خنده دار، امشب عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم و برای کار و فعالیت روزانه حاضرم. هرگز نمیگید خواب نمیبینم، امشب عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم. این مسئله خواباتون هم تعریف نمی کنید، خواباتون هم به خاطر نمیارید، راجبش هم با هیچ کس حرف نمی زنید. این پرونده را اگر شما بندید 2-3 ماه بعد میبینید به حساب خودتون دیگه خواب نمیبینید. البته اگه خواب شما به دلایلی سبکه، این دلایلی که سبکه گفتم فیزیکیش رو میشناسیم، عادتی کردی تو میشناسیم که میشه درستش کرد، زمینه روانی داره، شما با واقعیت روبرو نمیشید، پس میزنید، شما یه استرابی دارید، شما یه خشم کوبنده ای دارید، شما یه مقدار مسائل کودکی دارید که اینا رو حل نکردید، جهان رو با رویاتون خیالتون عوض کردید، اگر از دست فرزندتون ناراحتید گفتید نیستم، ای با همسایه مسئله دارید گفتید ندارم، از دست خودتون عصبانی هستید که چرا این کاری کردید یا نکردید، به رو خودتون نیوردید، چون مکانیزم خواب از این جنبه جبرانی داره. خواب به دنبال دفع روانی است. 5 تا تئوری برای خواب وجود داره، از فروید گرفته و یونگ گرفته تا بقیه، همه ثابت شده که درسته. یعنی مغز ما در خواب بسیار قسمتهایش فعالتر از بیداری است. یعنی وقتی شما میخوابید اصلا خواب یه زمینه کاملا اکتیو داره، نه پسیو، حالت فعال داره نه منفعل، که ما یه همچین تصوری داریم. خواب بسیار معنی داره، رویاهای ما کاملا تعبیر داره. شما الان همین 2-3 تا حرفایی که زدید، من میتونم با کمی شناخت از شما و دانستن خوابتون، مثلا خواب اگری کمی جنبه یا عیناً تکرار میشه یا تم تکرار داره، اصلا فهمید مشکل شما چه هست. به همجاست که من اون زمانی که فرصتی بود و کار تراپی میکردم، خیلی از اوقات از دوستان میخواستم که بعد از اینکه از خواب بیدار شدن یا خوابشون رو بنویسن یا خوابشون رو با سرعت ضبط کنن، چون بعد از این مدتی محو میشه، بیارن ببینم که چه خبر بوده، برای اینکه اون یک کلیدی است به صندوقونه و پستوی ذهن شما. و خیلی از اوقات اصلا شناخت شما از طریق رویاهاتون که اگر بد باشه به عنوان کابوس میشناسیم، میتونه تعبیر و تفسیر بشه. خواب حتما تعبیر و تفسیر داره، پراکنده است، ولی هر کسی هم زبون خواب خودش رو داره. معمولا آخر خواب میاد اول و اول خواب اولش واقعا نیست. یعنی که اگر قسمت اول رو معمولا بکنیم تهش بگذاریم بیشتر معلوم میشه که اون چیزی که داستان مورد نظر ماست چیست و چرایش هم معلوم میشه. بنابراین اینا رو میشناسیم عزیز. بیشترین کار رو هم دانشگاه استنفورد بر روی موضوع خواب و رویا کردن، تحقیقات عمیق و سنگین، و خوابها رو هم به دستگاه کامپیوتر دادن، حتی یه تحقیق 10,000 تا خواب رو دادن. قواعدش رو میشناسیم، چیز عجیب و غریبی نیست. جمله رو فقط تکرار میکنم، همه خواب میبینن. اگر آدما 2-3 شب خواب نبینن که ممکن نیست، ولی تو کار آزمایش کردن روز سوم با major depression میفتن، اگه ادامه پیدا کنه میمیرن. ما هم
آقای دکتر ببخشید مطلب میخوام میام میونه صحبتتون. من همسرم اصلا خواب نمیبینه.
نه نیست عزیزم، آخه شما یه چیزایی میگید. همسر شما یک سره میخوابه، خوابش یادش نیست. همه خواب میبینن. شما اگر بالای سر همسرتون بیستید وقتی وارد مرحله rapid eye movement میشه در اون منطقه که منطقه شما کاملا میبینید زیر پلک چشمش، عرض کنم که مردمک چشمش حرکت میکنه، اون داره همون موقع خواب میبینه. همه ما تقریبا 90 دقیقه به 90 دقیقه یا اول یا وسط یا آخر خوابمون هستیم عزیز. اصلا این کارو از روی امواج مغزی ایشون، نه یادش نه، ایشون قرار ما قرار نیست خوابمون یادمون بونه. آدم سالم آدمی است که میخوابه و فردا صبح میگه من خواب ندیدم. یعنی اون شرط سلامتی است و ما متاسفانه با گفتن اینکه خوابم و راجع به خوابم حرف زدم، خوابو به صورت خیلی جدی وارد صحنه ذهنمون میکنه.
درسته آقای دکتر. اگر من در دوران کودکی اکسیدنت های بدی داشتم، مثلا فرض کنید مثلا چون مامانم 5-6 تا بچه داشت و کمکش میکردم، من فرزند اول بودم، مثلا تو چاه افتادم، بعد یه بار از طبقه دوم افتادم پایین، میدونید اینا همه در رابطه با کمک به مادرم بوده، یا مثلا گفته برو برام اینو بیار. این اتفاقای بعد هی ادامه پیدا کرد تا اینکه مثلا فرض کنید وقتی ازدواج کردم مثلا دستم رو سوزوندم دیگه زود پس مثلا منفجر شده روی گاز، یا بعد مثلا با ماشین تصادف کردم شیشه ماشین خورد شده تو صورت دستم و اینا. این ماجراهای تصادف اتفاق افتاده. ممکن نمیدونم آقای دکتر، فعلا زندم ولی نمیدونم که چقدر این خوابا بستگی به این اتفاقات گذشته.
نه ببینید عزیز، خوابا همش فقط و فقط بستگی به اتفاقات گذشته داره. پس این اول. دوم، شما معلومه یه مقداری از نظر توجه و تمرکز و به هر حال ارزیابی دوربرتون با خبر بودن از دوربرتون بر اساس حرفایی که میزنید، شاید من نمیدونم اون توجه لازم رو نداری. شما از سراوندینگ و دوربر خودتون ممکنه بی خبر بشید این که دفعه اتفاقاتی میفته. برخی از اوقات اصلا به شما مرتبط نیست، در اختیار شما نیست. اون یه مسئله است. بعدم با نوع ذهن در حقیقت توضیح دهنده و توجیه کننده ای که دارید، این ماجرا یه دفعه اتفاق افتاده، ولی شما چون 100 دفعه و 1,000 دفعه راجبش فکر کردید، یا 100 دفعه یا 1,000 دفعه راجبش حرف زدید، اینا رو تبدیل کردید به 100 بار، تبدیل کردید به 1,000 بار. من یادسه برام اتفاق افتاده، وقتی 7 دفعه تعریفش کنم که 7 دفعه افتاده و بعد بیشتر تو ذهن میمونه. به همین جلسه که یه مقدار کارایی است که شما میتونید بکنید که یک خواب عمیق و سنگین داشته باشید، خوابتون یادتون نمونه. چرا؟ بدانید که یاد موندن خواب درست نیست. خواب عمیق و سنگین نباشه آدم بیشتر بیمار میشه، زودتر میمیره. ماجرا بسیار جدیه. خواب قرار همراه باشه با رسیدن به خواب عمیق و سنگین، برای که از یه مرحله که میگذره وقتی امواج حتی بین آلفا هستن، بدن و سلولای بدن دوباره تولید میشن. برخی از موارد اصلا ترشح برخی از غدد کاملا مرتبط به خواب سنگین. متعادل بیوشیمیاییمون تعادلای مختلف بدن و از نظر ترشح غدد و هورمونا رو با بیخوابی، کمخوابی و خواب سبک از دست میدیم. ولی روزی که من حساس شدم، یا شما وقتی استدلالی میکنی که من برای کمک به مادرم این کارا رو میکردم، این مادر بزرگوار شما قرار نبود اینقدر بچه بیاره که کمک دخترش رو بخواد، ولی حالا کرده. شما هم تو اون شرایط در وضعیت سختی گذاشته یا حتی اقل برحال مثل بقیه بوده، کاری به اون ندارم، اما اینکه موضوع برای شما مهمه مسئله است. حالا یه دفعه دیگه همسایه هستی تشریف بیارید، یکم بیشتر راجع به خودتون حرف بزنم تا بهتون بگم خواب و رویاهای شما از کجا میاد، ولی ماجرا کاملا شناخته شده است و ازش خبر داریم و خودتون هم اذیت نکنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر میکنم آقای دکتر.
ممنون.
شبتون بخیر آقای دکتر.
خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.